ساعت 21 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. نخست وزیر عراق می گوید با هدف مبارزه با فساد کابینه را ترمیم کرده است. احتمالاً دولت آمریکا مبادلات تجاری دلاری با ایران را تسهیل خواهد کرد. وزیر دفاع ایران می گوید مطمئن است که آزمایش های موشکی اخیر ناقض برجام نیست. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه گفت با هدف مبارزه با فساد در این کشور کابینه را ترمیم کرده و وزیران امور خارجه، نفت و دارایی را تغییر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از تلویزیون دولتی عراق، در تغییرات تازه نزار سالم النعمان به عنوان وزیر نفت این کشور منصوب شد. همچنین علی علاوی سیاستمدار با نفوذ شیعه پست وزارت دارایی را در اختیار گرفت و شریف علی بن حسین نیز به عنوان وزیر امور خارجه انتخاب شد. نخست وزیر عراق چند وزارتخانه را در هم ادغام کرده و فهرستی شامل 16 وزیر را معرفی کرده است که در آن وزیران دفاع و کشور در سمت‌های خود ابقا شدند. مقتدا سر، روحانی با نفوذ شیعه، با تحسن در برابر پارلمان عراق فشار بر دولت عبادی را افزایش داده و خواستار انتخاب وزیرانی شده بود که وابسته به احزاب سیاسی نیستند. بنابر گزارش‌ها در پی ترمیم کابینه عراق، مقتدا صدر به تحسن خود پایان داده است. برخی مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی به بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به نوشته این خبرگزاری، این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می شود تا روابط بازرگانی با ایران تأثیر یابد. بنا به این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی مشروع با ایران هستند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه ایران موجب شد تا دولت ایران تصمیم بگیرد برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با دیگر واحدهای پولی مانند یورو انجام بدهد. و خبر دیگر اینکه حسین دهخان وزیر دفاع ایران گفت مطمئن است آزمایش‌های موشکی اخیر ناقض توافق هسته‌ای ایران یا قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست. آقای دهخان در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران همچنین گفت که یقین دارد شورای امنیت سازمان ملل به این آزمایش‌ها واکنشی نشان نخواهد داد. آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران با موجی از نگرانی‌های بین‌المللی همراه شد و 4 کشور آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به سازمان ملل خواستار بررسی موضوع شدند. اما خبرگزاری رویترز به نقل از برخی دیپلمات‌ها در سازمان ملل گزارش داد که این آزمایش‌ها ناقض قطعنامه شورای امنیت نبودند. در این حال کارشناسان سازمان ملل روز جمعه این موضوع را بررسی خواهند کرد که ببینند آیا در پی آزمایش‌های موشکی اخیر قطعنامه 2231 شورای امنیت نقض شده یا نه. اما در ادامه بشنوید یک گزارش از شهرام ایریان که با وجود لغو سفر حسن روحانی به اتریش روز پنجشنبه، همایش اقتصادی ایران و اتریش طبق برنامه تعیین شده کار خودش را در شهر ویان آغاز کرد.
حسن روحانی به اتریش نیامد، ولی همایش اقتصادی ایران و اتریش روز پنجشنبه با شرکت حدود 100 تن از کارآفرینان، بازرگانان و فعالان بخش دولتی و خصوصی ایران توسط معاون اتاق بازرگانی اتریش ریچارد شنس و محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی ایران در شهر وین گشایش یافت. قرار بود در این همایش اقتصادی 15 سند از جمله سند نقشه راه همکاری‌های اقتصادی و چند تفاهم‌نامه همکاری نیز در حوزه‌های گوناگون امضا شود، ولی به خاطر لغو سفر و عدم حضور حسن روحانی اسناد پیشگفته امضا نشد. به گفته والتر کورن رئیس بخش امور خارجی اتاق بازرگانی اتریش، در این گرد همایی نه شراب سرو شد و نه روی مجسمه های اتاق بازرگانی اتریش با پارچه پوشانده شد. به گزارش روزنامه اتریشی دی پرسه، رئیس بانک ملی ایران هم پیش از این وارد وین شده تا درباره آزادی پولهای مسدود شده کشورش در بانکهای اتریش با مقامهای مسئول مذاکره کند. گفته می شود نزدیک به 4 میلیارد یورو که بخشی از آن به خاطر تحریم ها و بخشی دیگر متعلق به نظام پیشین پادشاهی در ایران است در بانک های بزرگ اتریش مسدود شده. سوای همایش اقتصادی ایران و اتریش و این پول های مسدود شده، روزنامه دیپرسه در گزارشی با عنوان چرا سفر حسن روحانی به اتریش لغو شد می نویسد بر پایه اطلاعاتی که از محافل سیاسی به دست آمده، روز سه‌شنبه پیش از سفر حسن روحانی، ایرانی‌ها از طریق دادن اولتیماتوم و یا اتمام حجت فشار آوردند چند تظاهراتی را که قرار بود روز چهارشنبه در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری اتریش برپا شود، از این مکان دور کنند. ولی اتریش تسلیم این خواسته نشد. این حرکت اعتراضی از سوی نهادی به نام Stop the Bomb، انجمن فرهنگی اسرائیل و شماری از گروه‌های سیاسی کرد راه اندازی شده بود و شرکت کنندگان در آن قصد داشتند آزمایش اخیر چند موشک بالستیک در ایران و همچنین نقض مستمر حقوق بشر در این کشور را محکوم کنند. مکان این حرکت اعتراضی میدان قهرمانان در نزدیکی هوفبورگ، کاخ ریاست جمهوری اتریش تعیین شده بود. سوای این روزنامه دیپرسه به نقل از محافل سیاسی از نیروهای مزنونی هم یاد کرده که روز سه‌شنبه به دنبال یافتن بهانه‌هایی بودند که هر طور شده سفر حسن روحانی به اتریش انجام نشود. این روزنامه اتریشی اما از هویت این نیروهای مزنون چیزی ننوشته. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده رادیو فردا هستید. در ادامه بشنوید گزارشی از همکارم آنا رایسکایا با این موضوع که در حالی که مقام‌های ارشد بیش از 50 کشور و سازمان جهانی برای شرکت در چهارمین نشست امنیت هسته‌ای به واشنگتن میرند، عدم حضور روسیه و ایران در این نشست در چشم ناظران بین‌المللی خودنمایی می‌کند. بیشتر بشنوید از آنا رایسکایا.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت فقدان همکاری در مراحل تدارکاتی، روشن نبودن موضوعات مورد بحث و اطمینان اندک از مفید بودن چهارمین نشست امنیت هسته‌ای در واشنگتن باعث خودداری روسیه از حضور در آن شد. هدف از نشست‌های امنیت هسته‌ای که از سال 2010 هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، بهبود شرایط امنیتی مرتبط با انرژی اتمی است. هدف چهارمین نشست امنیت هسته‌ای که از پنجشنبه به مدت 2 روز در واشنگتن برگزار می‌شود، همچنین هماهنگی تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از دسترسی گروه‌های تروریستی به مواد هسته‌ای است. الکساندر اورالوف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، میگوید روسیه نمیخواهد در اقدامات تحت رهبری آمریکا مشارکت کند.
ما پریمو участие в декабре в саммите по ядерной безопасности, который пройдёт под эгидой ООН. Мне кажется,
روسیه در نشست امنیت هسته‌ای سازمان ملل در دسامبر آینده شرکت خواهد کرد و شرکت در نشست مشابه تحت رهبری آمریکا غیر منطقی است. برویم تا از کشوری که حاضر به انصراف از آزمایش‌های هسته‌ای نیست و نسبت به برنامه اتمی اسرائیل چشم می‌بندد، بشنویم که رفتار ایران و روسیه باید چگونه باشد. اگر واشنگتن به دنبال امنیت هسته‌ای است، باید بخشی از برنامه‌های سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشد، نه اینکه از تهدیدهای هسته‌ای برای تبلیغات سیاسی استفاده کند.
روسیه در سه نشست پیشین امنیت هسته‌ای که در سال 2010 در واشنگتن، سال 2012 در سئول و سال 2014 در لاهه برگزار شد، شرکت کرد. اما شرکت در نشست چهارم را بی‌معنا خوانده. میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات کشتار انبوه در وزارت خارجه روسیه، در مصاحبه با روزنامه روسیه کامرسانت گفت واشنگتن در پی آن است که کشورهای مورد گزینشش نوعی نقشه راه را برای سازمانهای بین‌المللی تدوین کنند. وی تشریح کرد از دید ما این بدان معنا است که واشنگتن با گرد هم آوردن گروهی معدود از کشورها می خواهد دستور کار خود را بر جامعه جهانی تحمیل کند. والری گربوزوف، کارشناس مسائل بین المللی در مسکو، می گوید انصراف از شرکت در نشست امنیت هسته‌ای فرصت سوزی برای بهبود روابط مسکو و واشنگتن است.
Все понимают, что за последние годы отношения хуже, чем в годы холодной войны.
مشخصا روابط کنونی ما بدتر از دوره جنگ سرد است و هدف دو کشور باید پیدا کردن دستور کار مشترک برای بازسازی کامل این روابط باشد. یکی از این نکات مقابله با تروریسم است که دشمن مشترک ماست. متاسفانه از اینکه از فرصت پیش آمده برای بهبود روابط دو جانبه استفاده کنیم، ترجیح داده ایم با زیر سوال بردن تلاش‌های شخص اوباما واشنگتن را تحقیر کنیم.
بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در انتقاد از تصمیم روسیه مبنی بر عدم شرکت در اجلاس امنیت هسته‌ای اعلام کرد که مسکو با این اقدام خود را منزوی ساخته. همزمان جاشر نست، سخنگوی کاخ سفید، گفت که به رغم تصمیم روسیه برای تحریم این نشست، این کشور در حل مسائل هسته‌ای از جمله مهار کردن برنامه اتمی کره شمالی و دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران موثر بوده و واشنگتن از این همکاری استقبال می‌کند. آنها رایسکای رادیو فردا.
همزمان با ادامه ناآرامی‌ها در لیبی، سرپرست شورای ریاست جمهوری این کشور که به دولت وحدت ملی مشهوره، به همراه برخی اعضای اون شورا روز چهارشنبه وارد طرابلس پایتخت لیبی شدند. بیشتر بشنوید از حسن فرامرز.
اعضای دولت وحدت ملی لیبی روز چهارشنبه با کشتی از تونس وارد لیبی شدند و ستاد فرماندهی موقتشان را در یک پایگاه نیروی دریایی آن کشور مستقر کردند. به گزارش اسوسییتد پرس از طرابلس، این سفر دریایی پس از آن صورت گرفت که یکی از گروه‌های مسلح اسلامی که بخشی از طرابلس را در اختیار دارد، با بستن فرودگاه پایتخت از ورود هوایی این شورا به خاک لیبی جلوگیری کرد. ساعاتی پس از ورود اعضای دولت وحدت ملی به سرپرستی فائز سراج به طرابلس، مغازه‌ها و رستوران‌های شهر بسته شدند و صف‌های طولانی وسایل نقلیه در پمپ بنزین‌های پایتخت چهره شهر را دگرگون کرد. همزمان برخی گروه‌های شبه نظامی با ایجاد موانع ایست بازرسی در مرکز شهر به بازرسی از اتومبیل‌ها و راننده‌هایشان پرداختند. به گزارش اسوسییتد پرس، شاهدان عینی از یورش مردان مسلح به دفاتر شبکه تلویزیونی النبأ در شامگاه چهارشنبه و قطع برنامه‌های آن خبر دادند. گفته می‌شود این شبکه از گروه‌های اسلامگرای مستقر در طرابلس حمایت می‌کرد. از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011، لیبی جولانگاه گروه‌های مختلف شبه نظامی شده است. در همین رابطه فائز سراج، مسئول دولت وحدت ملی، پس از ورود به لیبی در پیامی که در فیسبوک آن شورا منتشر شد، از تمام گروه‌های درگیر دعوت کرد که خصومت را کنار بگذارند و در کنار هم به بازسازی لیبی بپردازند. وی همچنین در این پیام به گروه‌های اسلامی وعده داد که تمام قوانین دولت وحدت ملی در چارچوب شریعت اسلامی تدوین خواهد شد. فائز سراج همچنین وعده داد که به بازسازی مؤسسات و نهادهای ملی خواهد پرداخت و با اقدامات سریع از درد و رنج مردم خواهد کاست. به گزارش اسوسییتد پرس، سفر اعضای دولت وحدت ملی به لیبی واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. در آمریکا جان کری، وزیر خارجه آن کشور، ضمن استقبال از این سفر گفت که زمان آن رسیده که مردم لیبی از این فرصت تاریخی استفاده کنند و از آن برای استقرار صلح و کامیابی در کشورشان بهره گیرند. مارتین کوبلر، سفیر سازمان ملل در لیبی، نیز از سفر این شورا به آن کشور استقبال کرد و از مقامات درگیر در بحران لیبی خواست که با انتقال قدرت به دولت وحدت ملی، راه را برای استقرار صلح هموار کنند. وی همچنین گفت که مسئولیت حفظ این شورا بر عهده تمام گروه‌های درگیر در لیبی است. اتحادیه اروپا نیز از سفر این شورا به لیبی استقبال کرده است، اما این سفر مخالفین سرسختی هم داشته است. علی ابوزکوک، وزیر خارجه دولت اسلامی، حضور فائز سراج در خاک آن کشور را غیر قابل قبول دانست. هفته گذشته نیز دولت حاکم بر طرابلس ضمن اعلام وضعیت اضطراری به نیروهای تحت امر خود دستور داد که موانع ایست بازرسی را افزایش دهند. روز سه‌شنبه نیز خلیفه قویل، نخست وزیر آن کشور، ضمن انتقاد از سیاست‌های سازمان ملل اعلام کرد که دخالت آن سازمان، به گفته وی، نوزاد ناهمواری را در لیبی به دنیا آورده است. کشورهای غربی معتقدند که بهترین راه مقابله با حضور روزافزون گروه موسوم به خلافت اسلامی در لیبی ایجاد دولت وحدت ملی است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در ساعت 21:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.